وقل رب زدني علما.
صفحه 303. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بدون شك ما به او مکانت دادیم، موقعیت دادیم در زمین و به او از هر چیزی اسباب و وسایل رو فراهم کردیم. آیه قبل بیان فرمود که از تو در مورد ذوالقرنین میپرسن و فرمود که بهشون بگو چشم، همین الان من قسمتی از زندگیش رو براتون بیان میکنم. سأتلو علیکم منه ذکرا، یک بخشی از زندگیش رو براتون میگم. این البته یعنی کار سختیه، ولی من الان میگم چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خدا در ارتباط هست و از جانب خدا معلوماتی رو از این شخص دریافت میکنه و الان به شما بیان میکنه که ذوالقرنین چه کسی بوده. حالا این آیه میفرماید که شخصیتی بوده که ما در زمین بهش جایگاه دادیم. مکننا یعنی یک سری موقعیت ها، جایگاه، ظرفیت ها ما بهش دادیم، شهرت، شوکت، قدرت، مقبولیت، اینها ما بهش دادیم. مکن ناله او فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا میشه قسمت امکانات و ظرفیت های مادی. سبب یعنی یک سری اسباب و امکاناتی که انسان رو به مقصد میرسونه، یعنی هم موقعیت و جایگاه و قدرت داشته، ابهت و سیاست، و هم ظرفیت داشته، یعنی هر دو در اختیار داشته این شخصیت. و ذوالقرنین از نظر ترجمه کنی صاحب دو تا شاخ، قرن یعنی شاخ. حالا بهش گفتن دارای دو تا شاخ یعنی چی؟ خب خیلی حالت عادی، ایشون یک فرمانروایی بوده که کلاخودی بر سر داشته که دو تا شاخ بر روی کلاخودش وجود داشته. و حالا چرا دو تا شاخ غیر از این مسئله ظاهری؟ این که ایشون اومده یک سری کارهایی انجام داده که با اون توصیفات این لقب گرفته. حالا چه کارهایی در ضمن این صفحه توضیح میده. فاتبع سببا، پس اون اسباب و وسایل رو در پیش گرفت، یعنی اون ظرفیت‌ها و امکاناتی که در اختیار داشت اونها رو به کار برد، از اونها استفاده کرد. حالا شامل چه چیزهایی میشه سبب، یعنی ظرفیت‌ها و امکانات؟ از مشاورین خوب، از متخصصینی که در کنارش بودن و سربازان کارورز و ورزیده که در اختیارش بودن شامل میشه، تا به تسلیحات نظامی و تمام امکانات و وسایلی که در اختیار داشته. میفرماید از اون ظرفیت ها استفاده کرد. خیلی مهمه که آدم از این ظرفیتی که داره استفاده بکنه، یعنی بشناسه ظرفیت هاش رو و ازش استفاده ببره. فاتبع سببا، از اونها استفاده کرد. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. تا زمانی که رسید به محل غروب خورشید، یافت اون رو، مشاهده کرد اون رو که دارد غروب میکند در چشمه سیاه رنگ، و یافت در کنار اون یک قومی. گفتیم ای ذوالقرنین، تو اختیار داری، یا اینکه عذاب میدهی، عقوبت میکنی، و یا اینکه راه خوبی رو در بین اونها در پیش میگیری. از اون ظرفیت رو استفاده کرد. فاتبع سببا و رفت، به راه افتاد، یعنی لشکریانش رو به حرکت در آورد و رفت، حتی تا اینکه رسید به کجا؟ رسید اذا بلغ مغرب الشمس، رسید به محل غروب خورشید، و اون خورشید رو اینجوری دید. وجدها یعنی داشت مشاهده میکرد، اینجوری یافت خورشید رو که داره غروب میکنه، دم غروب، در یک چشمه سیاه. حمئه یعنی سیاه، یعنی آب چشمه زلال نیست، مایل به سیاهه، یعنی رسید به جایی که دیگه بعد از اون تا چشم کار میکنه همش آبه دیگه، خشکی تمام شده، قسمت غرب قلم رو به حکومتش، یعنی اینقدر پهناور بوده، در آخرین نقطه حکومتش دیگه آب بوده، بعد از اون دیگه آبادی و شهری پیدا نبوده. دید که خورشید داره غروب میکنه توی آب، یعنی آخر سرزمینشه، و داره غروب میکنه در یک چشمه سیاه که حالا اینجا گفته شده که در یک مردابی بوده، مثلا که آبش زلال نیست، سیاه‌تره به خاطر گل‌هایی که ته اون آب هست، یا اینکه گفتن دریای سیاه بوده، و یا امکان داره یک رودخانه بزرگی بوده که در اونجا آب ناخالصی بوده، مثلا آبایی که ازش نفت استخراج میشه و هنوز استخراج نشده و حالت سیاهی به خودش گرفته. یه همچه جایی رسید و دید که مشاهده کرد، وجدن مشاهده کرد، تصور دید انسان اینجوری که داره غروب میکنه، انگار تو دریا. الان هم شما کنار دریا برید، وقتی که نگاه به خورشید میکنید، وقتی غروب میکنه داره تو دریا غروب میکنه، یا که طلوع میکنه داره از دریا طلوع میکنه، یا اگر کوه هست انگار داره پشت کوه غروب میکنه یا طلوع میکنه. اینجور آدم مشاهده میکنه وجده ها، یعنی اینجور تصور کرد و اون رو یافت که اینجوری داره اتفاق میفته، این صحنه رو اینجوری یافت موقع غروب خورشید. و در کنار اون چشمه سیاه، یعنی این ور رودخونه، دید که یک قومی دارن زندگی میکنن. بعد میفرماید که ما به ذوالقرنین گفتیم حالا دو تا راه داری تو، یعنی این همه قدرت، این همه لشکریان و ابهت و سیاست، حالا تو میتونی با این قوم به شکل تند برخورد بکنی، اما ان تعذب، نابودشون بکنی، همونطور که خیلی از حکومت‌ها و قدرت‌های دیگه وقتی جایی حمله می‌کردن یا جایی رو فتح می‌کردن مردم رو نابود می‌کردن، میتونی این کار انجام بدی، یا که میتونی یک روش خوبی رو در بین اونها در پیش بگیری، ان تتخذ فیهم حسنا، حالا با خودت که کدوم یکی رو انتخاب می‌کنی، یعنی این که تو خودت الان به تشخیص بدی که راه درست و راه خدایی کدوم طرفه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، گفت اما کسی که ظلم کرد پس ما هم او را عذاب میدیم، عقوبت میکنیم، آنگاه برگردانده میشود به سوی پروردگارش، پس او را عذاب میدهد، عذاب سختی، عذاب غیر متعارفی. یعنی ما وقتی که میریم داخل این شهر، حالا مردم به دو دسته تقسیم میشن، یه افرادی که ظلم میکنن به مردم، به دیگران و تباهی راه میندازن، اونایی که ظلم میکنن میفرماید ما اونها را عقوبت میکنیم، فسوف نعذبه، آدم های غلدور و متکبرشون رو ما کنها رو عقوبت میکنیم، حالا به اشکال مختلف تنبیه میشن، مجازات میشن و یا حتی کشته میشن، و بعد میرن به آخرت، الی ربه، اونجا هم دوباره عذابه، خدا هم اونها رو عذاب میکنه، عذاب نکرا، نکرا یعنی عذاب غیر متعارف، یعنی عذابی که غیر عادیه. ما که عذاب میکنیم نعذبه، یک عذاب عادی که یک انسان یکی رو عقوبت میکنه، اما عذابی که خدا میکنه یک عذاب معمولی نیست، به مثل حاکمان و پادشاهان که مردم رو عذاب میدن یا شکنجه میدن، عذاب خدا عذاب نکرا هست، غیر معمولی، غیر متعارف، یعنی عذابی میکنه که واویلاست، وحشتناکه. و منتها اینجا میگه که انسانهای ظالم رو من عقوبت میکنم، برعکس حاکمان امروز که وقتی به قدرت میرسن از ظالمان حمایت میکنند، از قدرتمندان حمایت میکنند. قدرتمند، یک کشور قدرتمند میاد حمایت میکنه از سایر حاکمانی که دارن زور میگن به مردم، هم داخل یک کشور هم در سطح جهانی. ولی ذوالقرنین میگه من که قدرت دارم میام از مردم دفاع میکنم، برعکس اون ظالمان و قدرتمندان. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا، و اما کسی که ایمان آورد و عمل شایسته انجام داد پس براش جزا هست، جزای خوب، بهترین پاداشا، و ما هم از دستورمان به او آسان میگوییم. ولی از اون ور کسی که یه آدم معمولی باشه، ایمان داشته باشه، کارش شایسته انجام بده، ما به اون شخص، یعنی به رعیت، یعنی مردم عادی، مردمی که دارن سالم زندگی میکنن، میفرماید که اونها بهترین پاداش دارن پیش خدا، و ما هم اینجا کاروبارمون نسبت به یک کاروبار خوب و شایسته ای هست. و سنقول له من امرنا یسرا، یعنی این که فرمایشات ما نسبت به اونها آسانگیری هست، به اونها ظلم نمی کنیم که از اونها بخوایم باج بگیریم، مالیات بگیریم، زور بگیم. ما دستورات ما به نسبت اونها آسانه و ما به اونها خدمات میدیم. و دقیقا نکته ای که جهان امروز به این مسئله نیاز داره، یک کشور به قدرت میرسه، میشه قدرت جهانی و از کشورهای زورگو مثل امروزی که مشاهده میکنید از اسرائیل حمایت میکنن به جای اینی که از مردم حمایت بکنن. ظالم پشت ظالم میگیره، یه حاکم ظالم پشت سایر حاکمان ظالم میگیره، یه حاکم پشت قاتلان میگیره، پشت اختلاسگران میگیره، مردم و رعیت معمولی رو رها میکنه. ذوالقرنین میگه من این کار انجام میدم، کار درست انجام میدم، نه به مثل سایر حاکمان. ثم اتبع سببا، آنگاه باز هم اسباب و مسببات رو در پیش گرفت، یعنی حرکت کرد، کل تجهیزات رو برداشت و لشکرش رو به سفرش ادامه داد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تا اینکه رسید به محل طلوع خورشید، یافت اون رو که طلوع میکند بر قومی که ما براشون از جانب خورشید پوششی قرار نداده ایم. از اون ور محل غروب خورشید و حالا رفت به سمت طلوع خورشید، به سمت شرق، یعنی غرب و شرق حکومتش. قبل از اون حکومت به صورت طایفه‌ای بوده و هر کس قدرتمندتر دیگران رو به اسارت میگرفت و از اونها سوء استفاده میکرد. اولین ابرقدرت جهان و تشکیل دهنده به حساب امپراتوری جهان همین ذوالقرنین بوده که عادل بوده و تمدن آفریده. قبل از اون کشورها متمدن نبودن، خیلی ابتدایی زندگی میکردن. میفرماید که رفت تا اینکه رسید به محل طلوع خورشید، اونجا دید یک قومی دارن زندگی میکنن که اون قوم خیلی قوم ابتدایی بودن. علا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، هیچ پوششی در مقابل خورشید نداشتن، یعنی خیلی به شکل ساده ابتدایی و مثل حیوانات زندگی میکردن. اصلا اعتقاد داشتن که انسان نباید برای خودش خونه درست بکنه، حتی میگن که لباس هم نداشتن که حائلی باشه، پوششی باشه بین گرمای آفتاب و پوست بدنشون. زیر درخت داخل جنگل همینجور آزاد زندگی میکردن، برای خودشون هیچی از امکانات درست نمیکردن، اعتقادشون اینجوری بوده. کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا، به این شکل بود و ما کاملا احاطه داریم به اون چی که در اختیار داشت، احاطه کامل، آگاهی کامل داشتیم. یعنی میگه آره ذوالقرنین رفت از اونجا به محل طلوع خورشید، یعنی شرقی ترین نقطه حکومتش که در اون آخر آخرا یه همچه قومی داشتن زندگی میکردن، همین جور بود. کذالک، یعنی این اتفاق افتاد و رفت ذوالقرنین همچه قومی رو هم دید و میفرماید که ما قشنگ همه چی احاطه داریم. و قد احطنا به ما لدیه خبرا، احطنا کاملا احاطه داریم، لدیه اون چی که ذوالقرنین داره در پیش میگیره و در اختیار داره ما همش احاطه داریم. خبرا کاملا آگاهیم، خبر خبرگی و آگاهی داشتن، یعنی ما فهمیدیم که ذوالقرنین اونجا که رفت چه کار کرد، ولی اینجا با جزئیاتش بیان نمیکنه که ذوالقرنین برای این قوم آیا کاری کرده یا نکرده. به هر حال نیازی ندیده اینجا که برامون جزئیات کارهای ذوالقرنین هم برامون توضیح بده، میگه ما کاملا آگاهیم که اونجا چه ظرفیتایی داشت و چه کارهایی کرد. ثم اتبع سببا، آنگاه اسباب و ظرفیت ها رو به کار گرفت، حرکت کرد، ادامه میده. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، تا زمانی که رسید بین دو تا سد، یافت در کنار اون یک قومی که نزدیک بود که هیچ سخنی را نفهمند. به سفرش ادامه داد با همون فرمان رواییش و تمام اون لشکریان بزرگش که مؤمن بودن، عادل بودن. رفت تا این که رسید در بین دو تا کوه، سدین، دو تا سد بزرگ، اینجا منظور کوهه، حالت سد ایجاد میکنه، حائل. و یافت که کنار اون کوه من دونه ما، در پای اون کوه، نزدیک اون کوه، یک قومی دارن زندگی میکنن که لا یکادون، یعنی نزدیک نبود، یفقهون، که بفهمن قولا سخنی، یعنی نزدیک نبود که حرف رو بفهمن، یعنی نزدیک بود اصلا زبان حالیشون نشه، یعنی زبان قبیله ای خاص خودشون رو داشتن و زبانهای سایر ملت ها رو نمیفهمیدن، یعنی از نظر تمدن و فرهنگ بسیار پایین بودن. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتن ای ذوالقرنین، بیشک که یأجوج و مأجوج در زمین فساد میکنن، پس آیا امکانش هست که ما برات هزینه ای تعیین کنیم بر این که تو بین ما و بین اونها سدی قرار دهی؟ اونا خب از شهرت ذوالقرنین شنیده بودن و زیر حکومت ذوالقرنین هم بودن، بعد که رسید و می فهمیدن اقتدار ذوالقرنین و عدالتش رو، ملت رعیت از ذوالقرنین تقاضاشون رو خیلی راحت مطرح کردن، گفتن که ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج دو تا قبیله بودن، قبیله وحشی که یورش می بردن و تاراج می کردن، مفسدون فی الارض، در زمین فساد می کنن، ما گرفتاریم، ناامنی ایجاد می کنن، حمله می کنن، یه دفعه همه رو می کشن، می دزدن، چپاول می کنن، مفسدون فی الارض، یعنی این کار رو انجام می دن. حالا ما از اونها به ستوه اومدیم، امکانش هست که تو یک سدی بین ما و آنها ایجاد بکنی، بسازی که آنها اینجوری نیان به ما حمله بکنن، ما هم خرج رو میدیم، چقدر هزینه داره؟ فهل نجعل لك خرجا، خرج یعنی هزینه، و به حساب پول این دستمزدی که انجام میدی و هزینه هایی که لازمه، ما این رو میدیم و تو برامون این کار رو انجام بدی. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. گفت اونچه که پروردگارم در اختیار من قرار داده برام خیلی بهتره، پس شما من رو با نیروی انسانی کمک کنید که بین شما و اونها یه سد محکمی رو میسازم، سد آهنین. ذوالقرنین خب هدف داشت، هدفش هم عدالت بود، خدا بود، این شخص یک تا پرست بود و در کل اون چی که انسان رو بالا میبره خدمتگذاری هست و اصلا هدف دین اسلام ساختن انسانهایی هست که اینجوری خدمت بکنن، یعنی در هر موقعیتی که قرار میگیرن و ظرفیتی که دارن استفاده بکنن و برای خلق خدا خدمت بکنن، این بهترین هدفی است که خدا از ارسال دین برای بندگانش قرار داده، و کسی که از ظرفیتاش سوء استفاده بکنه قشنگ داره، یعنی عکس دستاوردهای دین و مقاصد خدا داره حرکت میکنه. حالا میفرماید که شما امکانش هست برامون این کار بکنید، میگه شما اون چیزی که خدا به من داده بهتر از اینه که شما بخوای خرجی من بدید، من نیاز به این چیزا ندارم، منتها شما با نیروی انسانی کمکم بکنید، فعینونی به قوتم، که من چیکار میکنم، اجعل بینکم و بینهم ردما. اونها تقاضای سد کردن ولی گفت من ردم درست میکنم، ردم همون سد ولی خیلی محکمتر از سد معمولی، اونها راضی بودن به یک سد سنگی مثلا درست بکنن، ولی گفت من یک سد ویژه و محکم و آهنین براتون اصلا درست میکنم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. بیارید پیش من قطعه های بزرگ آهن، تا زمانی که برابر کردن بین دو تا کوه گفت بدمید، آتش را برافروزید، تا زمانی که داغ شد، سرخ شد، اون سد آتش شد، گفت بیارید پیش من تا بر اون سرب گداخته بریزم. خب حالا من نیرو میخوام، کمکم بکنید. برید چیکار کنید؟ زبر میشه تکه های بزرگ آهن، قطعه های بزرگ آهن، جمع زبره هست. و حالا سنگ آهن باشه یا قطعه های بزرگ آهن باشه، همینجور بین دو تا کوه، که البته کوه فرموده صدفین، صدف چیزی که میل درش هست و یه طرف کوه انگار صاف بوده و طرف دیگرش میل درش بوده و بین اون دو تا کوه، حالا از اون ورش نمیتونستن برن بالا و حالت تنگه وجود داشته بین دو تا کوه، از اون تنگه عبور میکردن. حالا بین اون دو تا کوه سنگ های آهنین رو می آوردن، یعنی سنگ آهن و قطعه های بزرگ آهن، و می زاشتن رو هم بین صادفین، دو تا بین دو تا کوه رو پر می کردن، ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، تا اینکه بین این دو تا کوه تا بالا پر شد از اون قطعه های بزرگ آهن. حتی اذا ساوا، ساوان بالا رفت، پر شد، ردیف شد بین این دو تا کوه از اون سنگ آهن، حالا گفت قال انفخوا، حالا بدمید، آتش روشن بکنید و بدمید. آتش از این پایین و داره حرارت میره به بالا و کلن این صد حساب این سنگ آهن همه داغ بشن، آتش بگیرن به اون اندازه که همشون سرخ بشن. حتی اذا جعله نارن، اصلا کلن وقتی میبینی اینگار داره آتش شعله میکشه، این باعث میشه که اون سنگای آهن قرمز بشه، چون آهن در دمای معمولی، در آتش معمولی، شما هم الان تیکه سنگی، یه تیکه آهن دست بگیرید در آتش معمولی بذارید، بعد از دقایقی کم کم قرمز میشه و زرگران اون رو وقتی که قرمز شد راحت تر میشه بهش حالت داد، میشه با چکش اون رو خماراس کرد. اون وقتی که صد وقتی قرمز شد و داغ شد و یه مقدار اون سنگ های آهن حالت ذوب شدن پیدا میکنه و خودشون به هم میچسبن، یعنی که حالت چسبندگی پیدا میکنن، چون یه مقدار انعطاف درشون ایجاد میشه، منتها ذوب نمیشن. دمای ذوب آهن خیلی بالاتر از این آتش معمولی است. وقتی که داغ شد قالو آتونی افرغ علیه قطرا، حالا بیارید پیش من مس. این بشر ذوب کردن مس رو از دیر زمانی یاد گرفته که مس رو ذوب بکنه. باز در مورد پیامبر سلیمان علیه السلام هم در قرآن هست که ایشون اصلا چشمه ذوب مس میتونست ایجاد بکنه. مس رو داغ میکردن در کوره های سربسته و سرباز و بعد از بالای همون سنگ ها آتونی افرغ، یعنی بریزن علیه، از بالاش، از بالای اون سد همینجور سر داره میریزه و میاد پایین در حدی که مایع و کم کم منجمد میشه و اون سنگ های آهن وسط این سر قشنگ پوشیده میشه. قطر همون ذوب شده مس هست و بعد میشه همون چسبندگی که حالت داغ شدن سنگ ها و اینجا مس وقتی به هم میرسه خیلی با هم محکم میشه. حالا هم آهن ها پوشیده هست که زنگ نزنه و هم حالت چسبندگی زیاد ایجاد میکنن و قدرش هم بسیار بزرگتر میشه. فمستطاعوا ایظهروه و مستطاعوا له نقبا، پس اونها نمیتونن که ازش بالا برن و نمیتونن هم که اون رو سوراخ بکنن. یه همچه صد محکمی وقتی ایجاد شد و قطور، حالا میفرماید فمستطاعوا ایظهروه، یظهروه برن بالا، این صد راسته. اگر اون سربه نباشه، خب از خود اون سنگ های آهن میتونن پاشون بذارن برن بالا، جا برای پا گذاشتن مثلا هست، منتها نمیتونن، حالا اینکه یک تکه شده نمیتونن بالا برن. و سوراخ هم بکنن اون دیوار عریض آهنین به سادگی سوراخ هم نمیتونن بکنن. خب این کاری بود که من براتون میتونم انجام بدم و این صد رو براشون ساخت. حالا اون یعجوج و معجوج که دارن ازشون گله میکنن، دو تا قبیله وحشی بودن که باز به تعبیر خیلی از علما مغول ها بودن. مغول ها قوم وحشی و آدمخوار و غارتگر که بارها در جهان فساد به راه انداختن، تمدن چین رو مثلا نابود کردن و این دیوار بزرگ چین به خاطر همین قوم وحشی دور شهرشون دیوار کشیدن که تا امروز هم وجود داره آثارش. و تمدن اروپا رو باز همین قوم یأجوج و مأجوج که مغول باشن از بین بردن و آخرین بار هم تمدن جهان اسلام رو از بین بردن، به بغداد حمله کردن و به تباهی کشیدن و به آتش کشیدن مردم رو و تمدن جهان اسلام رو و کتابها رو و علما رو و اصلا سازه ها رو و همه چیز رو با خاک یکسان کردن قوم مغول. و ظاهرا همین قوم هم ادامه داره داستانش که در صفحه بعدم ادامهش بیان میشه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه.